سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شماری از راه‌ها را در ولایت‌های غور، دایکندی و میدان وردک برای ترافیک باز کرده است. اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت ناوقت روز شنبه 11 دل و در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که برخی از راه‌ها در این ولایت‌ها به دلیل بارش برف و طوفان به گونه موقت مسدود شده بود. در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تا روز چهارشنبه بارش برف و باران سنگین پیش بینی شده است و در حال حاضر در اکثر مناطق راه‌ها بسته می باشند. یکی از این مسیرها شاهرای سالنگ است که پایتخت کابل را به ولایات شمالی وصل می کند. این شاهراه به گونه وقفه‌ای باز می شود، اما هر لحظه امکان بسته شدن دوباره آن وجود دارد، زیرا در سالنگ‌ها بارش برف پیش بینی شده و هوا تا منفی 15 درجه سرد است. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان از رانندگان خواسته که هنگام سفر در مسیرهای برفی و صعب العبور لباس گرم، مواد خوراکی، روغنیات ضروری و زنجیر یا چین برای وسایل نقلیه همراه داشته باشند. این در حال است که به تازگی ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. در سال آینده 1405 شمسی 30,000 سهمیه برای ادای مراسم حج به افغانستان اختصاص داده شده است. این موضوع را نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان روز شنبه 11 دل و در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد. به گفته وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، امسال هر زائر افغان مبلغ 266,400 افغانی پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در مقایسه با دوره گذشته بیش از 15,500 افغانی کاهش یافته است. این مقام ارشد طالبان افزود که برای انتقال حاجیان افغان به عربستان سعودی با شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر قراردادهای به امضا رسیده است. انتظار می‌رود مراسم حج در کمتر از 4 ماه آینده برگزار شود. رسانه‌های ایران روز شنبه 11 دل و گزارش دادند که انفجار شدید در ساختمان مسکونی در بندرعباس رخ داده است. ساعت پیش از آن نیز گزارش‌های درباره وقوع یک انفجار در اهواز مرکز ولایت خوزستان منتشر شده بود. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل مدیریت بحران در هرمزگان حادثه اول را مربوط به وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در بندرعباس اعلام کرد و گفت که بر اثر آن یک نفر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری اسنا، صدای این انفجار در چند محله در شهر بندرعباس شنیده شده است. در پی انتشار برخی گزارش‌ها در مورد ترور علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاه نیوز رسانه مربوط به این سپاه ترور فرمانده نیروی دریایی در انفجار بندرعباس را رد کرده است. ساعت بعد دو مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که اسرائیل در انفجارهای روز شنبه ایران نقش نداشته است. در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، اردوی ایالات متحده علاوه بر کشتی‌های جنگی تعداد قابل توجه طیاره‌های جنگی را در منطقه مستقر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که یک کشتی در حال حرکت به سوی ایران است. با گزارش خبرگزاری رویترز، چند منبع هم روز جمعه اعلام کردند که ترامپ در حال بررسی گزینه‌های علیه ایران است که شامل حملات هدفمند به نیروهای امنیتی می شود. و تیم ملی فوتسال افغانستان امروز یک شنبه 12 دل و به مساف ایران می رود. این دیدار که بعد از ظهر برگزار می شود، آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال است که به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. افغانستان در حال حاضر در صدر گروه دی قرار دارد، زیرا هر دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است. افغانستان در بازی نخست عربستان سعودی را 3-0 شکست داد و در بازی دوم مالزی را 7-0 مغلوب کرد. ایران نیز در بازی اول خود مالزی را 4-1 و در بازی دوم عربستان سعودی را 2-0 شکست داده است. مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان که خود اهل ایران است گفته این بار برای پیروزی تیم ملی افغانستان تلاش خواهد کرد، زیرا آخرین بار افغانستان و ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دیدارشان با نتیجه مساوی پایان یافته بود. افغانستان از قبل به مرحله حذفی جام آسیایی فوتسال یا جام 8 تیم برتر را یافته است و پیروزی یا شکست در برابر ایران تأثیر خاصی در مرحله بعدی نخواهد داشت، بلکه تنها سرتیم این گروه را مشخص خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. در حملات هماهنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 15 تن از نیروهای امنیتی و 18 غیر نظامی کشته شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دیروز 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که اصولنامه جزایی طالبان همه کنوانسیون های اساسی بین المللی حقوقی را نقض می کند.
یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دیکتاتوری تصویب میشه این است که عصوبت و انتقال تبدیل کنه به یک گام.
و شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که با افزایش محدودیت های طالبان کاروبار آنها به شدت کاهش یافته است.
کاروبار طبعا از سابق کرده تا ولی کم تفاوت کرده کم شده، یکم قیدات از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم می خواهند که نباید مثل سابق بار اسرائیل را بزنند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایالت بلوچستان پاکستان یک روز نارام را پشت سر گذاشتند. در حملات هماهنگ دست کم 15 تن از نیروهای امنیتی و 18 غیر نظامی کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این عملیات های هماهنگ را بر عهده گرفته است. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. رادیو آزادی. در 12 شهر به شمول کویته حملات مسلحانه هماهنگ و انفجارها رخ داده است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان یا ISPR ناوقت شنبه شب در اعلامیه تایید کرد که در این حملات 15 تن از نیروهای امنیتی پاکستان و 18 غیر نظامی کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که دست کم 24 افسر پلیس نیز زخمی شدند. شمار زیادی از زخمیان حملات روز شنبه 11 دل و به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. در میان آنان عنایت الله 34 ساله به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
فایر شروع تر طرف دور مچری
تیراندازی شروع شده بود. مردم به هر طرف فرار میکردند. یک پلیس شهید شده بود و یکی دیگر زخمی. با کمک یک دوست پلیس زخمی را بلند کردیم و با کمک نیروهای پلیس او را به یک مرکز نظامی بردیم. وقتی از مرکز نظامی بیرون شدم خودم هم هدف مرمی قرار گرفتم و زخمی شدم.
بس چلا جاؤ تو مجھ میں گولی لگ گئی.
مقام های پاکستان افزودند که در حملات متقابل و عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی و پلیس دست کم 67 مهاجم مسلح کشته شدند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این عملیات های هماهنگ را بر عهده گرفته است. این گروه و شاخه وابسته به آن قطعه مجید برگید از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در ماه آگوست سال 2025 در فهرست سازمان های تروریستی خارجی شامل شدند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز اردوی آزادی بخش بلوچ ادعا کرده است که 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان در دیدار با خانواده ها و بستگان کشته شدگان و زخمیان گفتند که انتقام خون کشته شدگان را خواهند گرفت. ویدیوی از بوکتی و نقوی نیز در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده دست به دست می شود که در آن با صدای بغض‌آلود با خانواده یکی از قربانیان صحبت می کنند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در سراسر بلوچستان به شمول کویته در تاریخ 31 جنوری اینترنت و خدمات موبایل قطع بود، راه‌ها مسدود و نیروهای اف سی یا سرحدی در نقاط مختلف مستقر بودند. به همین دلیل آمار دقیق تلفات مشخص نیست. افراد مسلح در سراسر بلوچستان به ویژه در کویته، پسنی، مستونگ، نوشکی، گوادر و دیگر ساختمان‌های دولتی و نقاط مختلف آن حمله کردند. این حملات اماهنگ و انفجارها روز شنبه در حال رخ داد که اردوی پاکستان روز جمعه ادعا کرده بود در بلوچستان عملیات انجام داده و دست کم 41 مهاجم را کشته است. سخنگوی ایالت بلوچستان شاهد رند نیز اندک پیش از آغاز حملات روز شنبه گفته بود که آنان در دو روز گذشته دست کم 71 مهاجم مسلح را کشتند. سردار اختر منگل وزیر اعلی پیشین بلوچستان در صفحه ایکس خود نوشته است که وضعیت در این ایالت به شدت نگران کننده است. او افزوده که در تمام عمرش اوضاع بلوچستان را تا این اندازه بد ندیده است. بلوچستان با وجود آنکه سرشار از منابع طبیعی و بزرگترین ایالت پاکستان است، همزمان فقیرترین و کم توسعه یافته ترین ایالت این کشور به شمار می رود. این ایالت که با افغانستان و ایران مرز طولانی مشترک دارد، دهه هاست شاهد نارامی ها بوده است. مقام های امنیتی پاکستان ادعا می کنند که در نارامی ها و حملات اخیر بلوچستان گروه های مسلح مورد حمایت هند که آنان از آنها به عنوان فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان یاد می کنند دست دارند، ادعایی که مقام های هندی آن را رد کردند. رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تشکر از شما آقای فزیز. شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از 31 جنوری به فعالیت خود پایان داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با منحل شدن اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، شمار از کارشناسان اقتصادی و سیاسی میگویند با وجود مستند و دقیق بودن گزارش‌های سیگار، مشخص نبودن راه‌های حل عملی در این گزارش‌ها و به توجه حکومت‌های وقت آمریکا و افغانستان نسبت به یافته‌های آن سبب شد نقش این اداره در مهار و جلوگیری از فساد چندان روشن و مؤثر نباشد. سیگار که روز شنبه 31 جنوری به عنوان یک نهاد مستقل به فعالیتش پایان داد، در جریان نزدیک به 17 سال گزارش‌های متعدد را درباره فساد در پروژه‌های انکشافی آمریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان حیف و مال شده است. استاد بشیر دودیال کارشناس اقتصادی در این مورد اما به رادیو آزادی گفت که مشخص نکردن راه حل ها در گزارش های سیگار یکی از مشکلات اساسی بود که باعث شد این گزارش ها جنبه عملی پیدا نکند.
او گزارشون دقیق بود.
وای میگوید گزارش های سیگار تا حد زیاد دقیق بود، اما متاسفانه در نهایت در ایجاد شفافیت مؤثر واقع نشد، زیرا در گزارش های خود حتی راه حل ارائه نکرده بود. مشخص نکرده بود که چه کسانی مقصرند، چه کسانی باید بازداشت شوند، چه کسانی فساد کردند و چه کسانی باید محاکمه شوند. به همین دلیل مؤثریت آن زیاد نبود. شمار از کارشناسان سیاسی نیز دیدگاه مشابه دارند و میگویند که حکومت‌های وقت آمریکا و افغانستان اساساً به گزارش‌های سیگار توجه جدی نمی‌کردند. اسدالله ندیم یکی از آگاهان به رادیو آزادی گفت
گزارش‌ها بسیار عینی بودند، واضح بودند، مستند بودند و رنگ بوی سیاسی نداشت. اما متاسفانه گزارش های سیگار از طرف دولت های وقت امریکا جدی گرفته نمی شد و از سوی دولت وقت افغانستان کاملا نادیده گرفته می شد، اغلب رد می شد، توجه نداشت به نکاتی که سیگار اشاره می کرد چون مقامات خودشان دخیل بودند در این پروسه.
او می گوید که حکومت جمهوری پیشین افغانستان باید در کنار سیگار یک اداره موازی ایجاد میکرد تا روی تمام موارد مستند شده از سوی سیگار تحقیق و بررسی صورت گیرد و از این طریق میشد تا حد جلو فساد اداری در افغانستان گرفته شود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار در آخرین گزارش خود که ماه گذشته منتشر شد گفت که کنگره ایالات متحده از سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است. سیگار در سال 2008 میلادی از سوی کنگره آمریکا ایجاد شده بود و میلیاردها دلار مصرف شده آمریکا در برنامه‌های نظامی، انکشافی و بشردوستانه افغانستان را بررسی و تفتیش می‌کرد. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به پایان فعالیت سیگار گفته که این نهاد تاثیر خاصی بر افغانستان نداشته، اما سیگار در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز بزرگترین تمویل کننده این کشور باقی مانده است. با گفته سیگار، آمریکا تنها در دوران حاکمیت طالبان 3.8 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این اداره ادعا کرده که طالبان از این کمک ها بهره برداری کردند، اما طالبان پیش از این چنین ادعایی را رد کردند. این در حالی است که در حال حاضر آمریکا تمام کمک های خود به افغانستان را متوقف کرده و وزارت خارجه آمریکا گفته که این کمک ها به طالبان می رسید. به تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را برای قطع دسترسی طالبان به پول مالیات‌دهندگان آمریکایی تصویب کرده است. این لایحه هنوز برای رأی‌گیری به مجلس سنای آمریکا ارائه نشده و برای تصویب آن رأی سناتوران دموکرات نیز ضروری است. در صورت تصویب در سنا، لایحه برای توشیح به رئیس جمهور آن کشور ارسال خواهد شد. رادیو آزادی.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید که اصولنامه جزایی حکومت طالبان همه کنوانسیون های اساسی بین المللی حقوقی را نقض میکند. به گفته اندیشه، این اصولنامه در کنار سایر موارد انتقاد را جرم میشمارد. همکارم حمید حکیمی در این مورد با آقای اندیشه گفتگو کرده، نخست پرسیده که این موضوع چقدر زمینه سرکوب افغان ها را فراهم خواهد کرد.
خب دقیقا همین وقتی که این اصولنامه صادر شد و اصطلاح تصویب شد، یکی از ترسا و یکی از به اصطلاح بحث‌های اساسی و تصمیم‌های اساسی که وجود داشت در بین مردم جامعه مردم و در بین متخصصین، در تو در بین علمایی که یک مقدار فراتر و بزرگتر به سکت حقوقی فکر میکنن، و نهادهای جامعه مدنی میبود که یکی از به اصطلاح خصوصیت های اصولنامه های مثل ازی یا قوانینی که از طرف رژیم های دکتاتوری تصویب میشه ای است که خود اعظمی مثلا صحبت و انتقاد تبدیل کنه به یک گرم، یعنی به این مفهوم که این امی وضعیت یا مجرایی میره که در این آورده و قضایه را به این مدرک کرده خود یک جور ببره عقدی سازی بکنه و به اصطلاح برنامه‌ریزی که یک سلسله جرایم در این آورده صحبت کردن علیه از قانون جرم است. و این خصوصیت رژیم های دکتاتوری است که به اصطلاح با این نحو کارایشان همو تلاش میکنن که اقتدارشان تلاش میکنن که رژیم و نظام سرکوب لااقل از دین خودشان نهادی نکن. برخلاف یک دلیل به دست میده که خب ما خیلی قانون جرم کردیم، شما وقتی که علیه از قانون ما به اصطلاح انتقاد داشته باشین یا قبول نکنین، خود قبول نکردن از یک جرم است و بسیار زود به اون نقطه‌ای که یکی از اهداف از این قوانین میباشه طالبا رسیدن.
اندیشه صاحب، این اصولنامه تا چه حد در تناقض با قوانین بین المللی حقوق بشر قرار داره؟
صریحا این اصولنامه تمام به اصطلاح کنونسیون های اساسی حقوق بشر، پنج کنونسیون اساسی شه در جاهای مختلف امراشت تناقض هست و رد میکنه. مثلا از نگاه اصل برابری انسان ها در مقابل قانون، ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میگه که همگی در مقابل قانون برابر هستن. ماده دوم به میثاق قانون مدنی سیاسی است، civil and political rights است. و مثلا ماده چهارم در قصده این بخش ازی که اصل برابری انسان در مقابل قانون یک بحث است که کاملا رد میکنه. دومش موضوع بردهداری است که به شکل غیر به اصطلاح قابل پیش بینیش طالبایی را مدرک کردن، در حالی که در هیچ جای جهان در هیچ کشور اسلامی هم که من مطالعه کردم این بحث وجود نداره و این خود ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض میکنه. کنوانسیون بردهداری را 1962 نقض میکنه و کنوانسیون های تکمیلی زور را نقض میکنه.
اندیشه صاحب شما هم اشاره داشتیم برخی موضوعات این اصولنامه که زیاد واکنش برانگیز در این بحث طبقه بندی افراد است که مجازاتشان بر اساس جایگاه اجتماعیشان متفاوت است و بحث برده‌داری این به چه معناست؟
یکی از جنجال کلامی که به اصطلاح در عصر معاصر به وجود آمده است که انسان‌ها با هم برابر هستند، انسان سیاه، انسان سفید، انسان پولدار، انسان ضعیف، انسان قوی، همگی در مقابل قانون اینا با هم برابر هستند. ولی در مقابل کدام قانون؟ این یک چیز یک به اصطلاح اما نزاکت بسیار خوب دیگه هم وجود داره و ای است که قانون را که انسان ها خودشان می سازن برای جامعه خود. درست است که قوانین شما استنباط از تکس و از متون مقدس میکنین، ولی قوانین انسان ها به خاطر امو شرایط زندگی خود می سازن. پس به این اساسی دو اصل رد میکنه، اصل برابری انسان ها و اصل حاکمیت انسان ها در ساختن قانون به خاطر جامعه دیگه. این فکر میکنم که مهمترین اصل یا ستون اساسی نقض از قانون همیست که اول انسان ها دهی برابر نیستن، دوم ازی که انسان ها با هم نشیشتن که به خاطر امروز افغانستان جا کنن. یک چیزی هست که 500 سال پیش بوده بر امپراتوری ها، بر نظام های قبیلوی و بر یک نظامی که افغانستان به وجه وجود داره، مردم یک وجه وجود دارن. من فکر میکنم که بر ازی در این صورت هیچ ای قابل تطبیق نیست.
مصاحبه با نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافتن لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلاه و سایر لباس‌ها رو آوردن و از این راه برای خانواده‌هایشان درآمدی نسبی به دست می‌آورند. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خودخور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی بیشتر با بافتن لباس های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را آید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مرد حالی به کار بکجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خودخور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدیدی یاد بگیره، برو از این رنگ ها خوبی انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تو اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیز هست، برو بالشتا انداخته میشه، برو میز انداخته میشه، برو ظرف میشه، برو تلویزیون و برو فیر و این چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یا به خونه یا به سر واس خود آدم. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به قیمت خوبی میگیره که واس مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخ‌های بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نو دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، جراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. به گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از سلمان ها می گویند که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کار آنها رونق سابق را ندارد. این که چرا در این گزارش از سنا کاکر؟
شماری از سلمان ها در افغانستان می گویند که پس از افزایش محدودیت ها و قیودات اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر نحو اصلاح ریش و موی پسران، کاروبارشان به شدت کمرنگ شده است. برخی از این سلمان ها می گویند که در بعضی ماه ها حتی توان پرداخت کرایه دکان هایشان را ندارند و شمار دیگر نیز مدعی اند که به دلیل اصلاح ریش یا موی مشتریان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. یکی از سلمان‌ها در شهر کابل که نخست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اگرچه از مدت‌ها پیش با آنان توصیه شده بود تاریش و موی مشتریان را به گفته مقام‌های طالبان به سبک غربی اصلاح نکنند، اما در این اواخر نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی‌ها افزایش یافته است. به گفته او این وضعیت تأثیر منفی جدی بر کاروبار آنان گذاشته است.
کاروبار مثل صادق نمیده. صادق که بود که نگه در شب نمیامدن جور میکنن، ولی آنی که مثلا پیشگیری شده من نمیارم. از این پیش مثلا پایی یک دفعه دو دفعه میامدن یا جور نمیکنن از ترس. گفته که مثلا استایلر غربی مثلا جور نکنید، ریشه اصلاح نکنید، تراش نکنید، گیرتان کنید با جزا میکنید.
همچنان یک سلمان دیگر در منطقه شاشید شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخست نام صدایش در گزارش گرفته شود، به شکل نوشتاری به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته از سوی حکومت طالبان به دلیل اصلاح ریش یک پسر به مدت یک شبانه روز بازداشت و دکانش نیز مهر و لاک شده بود. او مدعی است که این فشارها باعث شده تا تصمیم بگیرد دکان سلمانیش را به گونه کامل مسدود کند. در همین حال مالک یک سلمانی در ولایت هرات که نیز نخست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارش نسبت به گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از مشتریان از ترس برخورد طالبان کمتر به سلمانی مراجعه میکنند.
کاروبار طبعا از سابق که طول کم تفاوت کرده کم شده، یکم قیدات از طرف دولت، یکم خود مردم هم یکم میخواین که نباید مثل سابق بار استایلا را بزنن. دیگر بعض مردم هست مثلا شعبه دولتی کسایی که کار میکدن سابق او استایلی که سابق میزدن در شعبه دولتی سرشان ریش ماندن آنه.
در این حال شماره از جوانان افغانیست میگویند که اکنون نمیتوانند ریش و موی خود را مطابق میل و خواست شخصیشان اصلاح کنند. یکی از این جوانان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از منطقه کارتینا و کابل صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت که در بیش از یک ماه گذشته نظارت اداره امر به معروف و نهی از منکر بر سلمانی های محل زندگیش افزایش یافته است.
مدت تقریبا یک و نیم ماه در منطقه ما میشه که امر به معروف سلمانی به سلمانی میگردن و نمیمانند که مردم دریش خود خط بندازن و موی خود به چسب کنن. بغلش مثلا چسب میکردیم مسابقه حالا نمیمانند، مجبور یه سال فعلا اینا متمومی خودم ایلا کردیم. میای ما زیاد شده، با تنگ اومدیم، نمیفهمیم خودمون در خانه جور کردن نمیتونیم، بلد نیستیم.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این باره جویا شود، اما او تا زمان تهیه این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملاحه بتول اخوندزاده رهبر طالبان
طالبان منتشر کرد. بر اساس این قانون، ماموران امر به معروف نهی از منکر صلاحیت دارند از تراشیدن ریش، کوتاه کردن مو برخلاف تفسیر طالبان از شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. این قانون همچنان به ماموران اجازه می‌دهد افراد متخلف را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. توشی و تطبیق این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه بوده و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای آن بر آزادی‌های فردی و معیشت شهروندان هشدار دادند. آنچه حکومت طالبان با آن بی‌توجه بوده و همه روز این قانون را بیشتر و جدیدتر از پیش تطبیق می‌کند. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من را به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی است که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولاً سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از اون از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بدم. صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به می اساس یا به می افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت او چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خدا پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه بروی دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن؟ امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشانی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در اون زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کارا هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره، و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و از زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق مرا من حسرت شد، هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم، مضامین مختلف را. و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم، با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات نمور برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم، و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستورانت یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانم ها اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانم ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیرگذار هست. برام یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطر می فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنان نباشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقتی موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن اینمی رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت و پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی برای ما گفته شده که ما برد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، همو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبن ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد من میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد تز؟ کی هست؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوست هست که همیشه مشورای خوب داده و ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحا ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هوسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هوسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله.
اونقدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما. حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، من در یک دوران با عشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و بر من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هرچندی که وطن ویرانه باشه، هرچندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانه.
بله. و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خود چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. اگر بگوییم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و از من از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزهایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره هواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع کنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوه، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجا هست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان آهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو هم رسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من آشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم. شیشتیمه درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست، باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم، یاد بگیرم، بخونم. هرچند که شاید امروز برای من خیلی کسا بگن که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. و من به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته به چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمون جای ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش همی بود که نمیخواستم مثل جورنالیزم حسرت شده بر من و نشد. خوشبختانه که عصر تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتانی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشند، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این ما درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
بنازم قلب پاکت مادر من، بگردم دور خواهد مادری من، بگردم دور خاکت مادری من، بگردم دور خواهد کت مادری